سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
صلی علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. بحث ما از یه مقدمه آغاز شد و بعد تعریف عجب و تفاوتش با کبر و غرور و ادلال در فرمایشات مرحوم نراقی بودیم در مورد مذمت عجب و برخی احادیث و روایات. این رو تمام بکنیم بعد انشاءالله وارد 40 حدیث بشیم، ما ادامه بحث رو از اون کتاب داشته باشیم. تا روایت امام باقر علیه السلام فکر میکنم خدمتون قرائت کردم، از حدیثی از امام صادق علیه السلام شروع کنیم. و حضرت صادق علیه السلام فرمودن خدا دانست که گناه کردن از برای مؤمن بهتر است از عجب کردن، و اگر به این جهت نمی بود هرگز هیچ مؤمنی را مبتلا نمی کرد. نقل به همین مضمون یه روایتی را از پیامبر عزیز و مهربانمون داریم که حضرت می فرمایند که سیئتون تسوک خیرون من حسنتن تعجبک. اگه یه خیلی حدیث عجیبیه، اگر یه گناهی انجام بدی و به واسطه یه ارتکابش دچار ناراحتی و قصه و اینها بشی، چرا من گناه کردم، این بهتره من حسنت تعجبک. و یه کار خیلی انجام بدی بعدش دچار عجب بشی و احساس بکنی که حالا مثلا خیلی حس خوبی دارم. حضرت تو این فرمایشون به همین روایت نبوی اشاره میکنن و فرمودن مردی گناه میکند و پشیمان میشود، بعد از آن عبادتی میکند و به آن شاد و فرحناک میشود و به این جهت از آن حالت پشیمانی سست میشود و فراموش میکند، و اگر بر این حالت میبود بهتر بود از عبادتی که کرد. یعنی موقع که انسان یه گناهی میکنه خجالت میکشه، یعنی چه کاری بود من کردم، بعد برای اینکه این حس بد رو از بین ببره میره یه کار خوبی انجام میده. وقتی کار خوب رو انجام میده اون حس شرمندگی در مقابل خدا رو دیگه نداره. میگن کاش این عبادت رو انجام نمیداد همون حس شرمندگی توش میموند. کلن این که انسان در مقابل خدا شرمنده باشه و احساس بکنه چیزی نداره، این خیلی ممدوح تره از این که این حسش دست بده که حالا یه کاری انجام داد و مثلا الان این کار جایگاهش در عالم بالا کجاست و چه تغییراتی رو مثلا ایجاد کرده. مرویست عالمی به نزد عابدی آمد و پرسید چگونه است نماز تو. یه عالمی رفت پیش یه عابدی که حالا بعد انشالله میرسیم به این که عجب علما چیه، عجب عباد و بندگان خدا چیه، عجب زهاد چیه، یعنی هر گروهی به چی عجب پیدا میکنن. مثلا کسی اهل علمه عجب شجوری شکل میگیره، چه اتفاق میفته. مرویس عالمی به نزد عابدی آمد و پرسید چگونه است نماز تو. عابد گفت از مثل منی از نماز او میپرسی؟ این اصلا این چه سوالیه تو میپرسی؟ جایگاه ما رو نمیدونی؟ از اولش که شروع کرد نشون داد فضاش چیه. من چنین و چنان عبادت خدا را میکنم. عالم دستش اومد. عالم گفت گریه تو چقدر است؟ گفت اینقدر میگریم که اشکا از چشمهای من جاری شود. عالم گفت خنده تو با ترس بهتر است از این گریه که تو بر خود میبالی. حالا اتون عالم باید میگفت میگه اینقدر میگیرم که اشک از چشم جاری شد. خب همه ما وقتی گریه میکنیم اشک از چشم جاری میشه، چیزی خاص شما که نیست. مثلا ما گریه میکنیم اشکامون به سمت بالا نمیره، خب به سمت پایین میاد دیگه، جاری میشه. اون حالتی که بله اصلا اولا که چرا سوال میکنی نماز مثل ما و ما اینقدر اشک میریزیم و اینا. بعضی وقتا آدم میخواد یه کاری رو بگه مثل غیبت کردنه، مثلا اون غیبتی که بکنم خودم نکرد میگم حتی غیبتش نباشه، اما فلان و همان و اینا، این آنقدر غیبت نیست دیگه، چون اول گفتیم غیبتش نباشه، این فلان فلان شده، این هم چی چیه که بعضی وقتا هم اینجوری میکنم، میگم که تو رو خودشم میگم چقدر آدم وقیه هستی که حاضر اینا رو تو روشن بگی، اینا غیبت از غیبت خارج نمیکنه. ریا هم بعضی وقتا این شکلی، عجب هم همینطوریه. نماز شما چگونه است؟ حالا میرسیم بعد خیلی عبارات امام عجیبه در مورد عجب. این که یه حالتی مثلا که شاید نمیگه که از مثل نماز ما میپرسی، میگه که حالا توفیقی هست بالاخره. یعنی این حرکت هم که ظاهرش اینه که چیزی نیست، پشتش یه چیزی هست. اینجوری میکنه که حالا عرض میکنه. نیز مروی است باز نقل شده، اول کاری که با صاحب صفت عجب میکنند، این که میگن مروی است، یعنی روایت داریم ما، ولی حالا دیگه خود روایت رو نمیگن، اون مدلول و مضمونش رو میگن. اول کاری که با صاحب صفت عجب میکنند این است که او را از آنچه به او عجب کرده بی‌بهره میسازند. به چی میبالیدم من؟ به علمم، به قیافم، به پولم، به شهرتم، به جا، به چی؟ اول همونو میگیرن، یعنی آدم رو از همون جایی میزنن که بهش خیلی حساسه، تا بداند که چگونه عاجز و فقیر است و خود گواهی بر خود دهد تا حجت تمام تر باشد، همچنان که با ابلیس کردند. شیطان و ابلیس به چی خودش مینازید؟ چرا خداوند وقتی که عبارت میگه، میگه فسجد الملائکتو و ابلیس جز جن بوده است، جز ملائک نبوده که؟ خب اینجا میگه استثناء منقطع، یعنی مستثنا من و مستثنا از یک جنس نیستن. مثلا یه وقت ما میگیم قوم جا القوم الا علیان، علی از جنس قومه. یه وقت میگیم جا القوم الا حمارن، قوم اومدن ولی اون مرکبشون رو نیاوردن. اینجا که میگیم همارن، همار جز قوم نبوده، اما اینکه خدا میگه ملائک همه سجده کردن الا ابلیس، خیلی ها نمیگن این استثناء مثل جا القوم الا همارنه، میگن ابلیس اینقدر در عبادت پیش رفته بود که در اداد ملائک حساب میشد، یعنی اینقدر مقرب بود. خدا چیکار کرد؟ اول همینو ازش گرفت، قربو گرفت. این دشمنی شیطان با ما به خاطر اینه. یه بزرگواری دیشب سوال داده بودن که خب خدا چرا شیطان هم موقع بین نبرد؟ وجود شیطان برای ماها وسوسه او و مخالفت با او برکته. بچه‌م خدا اگه قرار بود به واسطه هر گناهی بلافاصله بزنه، هیچ موجودی باقی نمی‌موند. امثال بنده رو در هم یکی دو روز بعد از اینکه مکلف شدیم باید خدا میزد، تا اگه قبل تکلیف کارهای بدتری نکرده باشن. خدا بلافاصله نمیزنه، مهلت میده. به شیطان هم مهلت داد. او گفت الا یوم یبعثون، تا قیامت. خدا گفت نه، یوم الوقت، تا یه زمان مشخصی که بنابر برخی روایات ظهور حضرت صاحب ارواح نافذه که او رو هلاک میکنن، همچنان که با ابلیس کردن. و عجب گناهی است که تخم آن کفر است و زمین آن نفاق است و آب آن فساد است و شاخه های آن جهل و نادانی است و برگ آن زلالت و گمراهی است و میوه آن لعنت و مخلد بودن در آتش جهنم. پس هر که عجب کرد، تخم را پاشید و زر کرد و لابد میوه آن را خواهد چید. که حالا بعد تو آثار میرسیم که حالا من عجب دارم، حالا خیلی حس خوبی به خودم دارم، با قول بعضی اعتماد به نفس دارم، بزن اعتماد به نفس این نی. خب چه کار دارید به من؟ عزیز من، عجبت مشکل نداره، این هزار تا گرفتاری دیگه ایجاد میکنه. یعنی میرسیم چه آثار خطرناکی داره عجب، تا هلاکت آدم میبره، حالات خودپسندی و خودمتشکری و اینها. و نیز مروی است در شریعت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیهم السلام بود. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سیاحت کردن در شهرها. حضرت عیسی سلام الله علیه خیلی اهل سیاحت و اینها بودن، این شهر اون شهر سفر میکردن. در سفری بیرون رفت و مرد کوتاه قامتی از اصحاب او همراه او بود. رفتن تا به کنار دریا رسیدن. جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام گفت بسم الله و بر روی آب روان شد. آن مرد کوتاه چون دید، ایشون که میگن کوتاه منظورش اینه قدش کوتاه بوده، نه اینکه کوتاه امروزی که یه جور تیکه انداختنه، مثلا کوتاه مثلا اونجوری، این نه. آن مرد کوتاه چون دید عیسی علیه السلام بسم الله گفت و بر روی آب روان شد، او نیز گفت بسم الله و روانه شد و به عیسی علیه السلام رسید. در آن وقت به خود عجب کرد و گفت این عیسی روح الله است، بر روی آب راه می رود و من هم بر روی آب راه می رود. فضیلت او بر من چه چیز است؟ آدمیزاد بی‌ظرفیه. و چون این به خاطرش گذشت به آب فرو رفت، یعنی همین به ذهن اومد رفت زیر، آی کمک اینا. پس استغاثه به حضرت عیسی علیه السلام نمود که آی کمک کنیم غرق شدن مثلا کنیم. حضرت دستشو گرفت، عیسی علیه السلام دست او را گرفت و از آب بیرون آورد و گفت ای کوتا چه گفتی؟ این کوتا میگن تیکه نیستن، وای چه جور صحبت کردم مثلا با مردمه. این عبارت معروف نراقیه، چون بعضی وقتش این عبارت رو به کار میبرن. دیشب حالا بچه‌ای که مشهد بودن یا برنامه مشهد رو میدیدن احتمالاً متوجه شدن که من یه عبارتی رو عوض کردم توی بس قصر. یه جا مرحوم نراقی میگن که اگر کسی یک جایی که همه به غضب میان به غضب نیاد، این یه چیزیه، یه جنبنده ای رو میگن که خب با ما تفاوت داره و اینها، مثلا از دستاش هم برای رفتن استفاده میکنه و اینا. بعد خب اونو که نمیشه تو تلویزیون خون، من مشهدم که بودم توی دارالقرآن نایب زیار همه شما بودیم، برای بچه ها گفتم هر کس این نشود خب مثلا جزء بقیه موجودات هست، اینجور رد شدی تو تلویزیون دیگه اصلا نمیشد گفت اونو. برخی عبارات که مرحوم نراقی به کار می‌برن این در اون زمان خودش این قرن 12 و اینا معنی امروزی نمیداده ها، ولی بگم خود ایشون انقدر عمد مثلا ادب و اینا زدن، میگم مثلا کوتا مثلا این چه جور حرف زدنه، اینطوری نیست. ها اینو توضیح عرض بکنم. حضرت عیسی اصلا فرمودن ای کوتا چه گفتی؟ یعنی یک برادری که یه مقدار ارتفاعتون مثلا کم میباشد و اینا. عرض کرد چنین چیزی به خاطرم گذشت، یعنی دو ذهنم اومد که آره مثلا ما هم فلان یکی، ما هم یکی، یعنی این از ذهنم گذشت. گفت حضرت فرمودن که پا از حد خود بیرون گذاشتی، خدا تو را غضب کرد، توبه کن. پس آن مرد توبه کرد و به مرتبه اول عود نمود و برگشت به اون حالت اولش. و بدان که اوج با وجود آن که خود از صفات خبیثه است، منشأ آفات و صفات خبیثه دیگر می شود، مثل کبر همچنان که خواهد آمد، که یکی از اسباب کبر عجب است. یعنی ببینید خودکار میاره، مثلا برای تشریح مثل این که آدم مثلا بدنش ضعیف میشه، یک کسی کمخوابی و کار زیاد و بدغذایی و اینا، میگیم این آدم الان مریض نیست، ولی این مقدار ضعف بدنی او رو در معرض ابتلا به بیماری مختلفی قرار داده، چون بدن ضعیف آمادگی داره. عجب قشنگ آدم رو آماده میکنه، حالا میرسیم اگه انشالله زنده بودیم، قشنگ آماده میکنه، فلان تقدیم میکنه، ای گناهان و رذائل و خطاها و بدبختی ها، این تقدیم شما، چون انسان معجب خیلی آمادگی داره که گیر و گرفتای مختلفی متوجه او بشه، که یکی از اسباب کبر عجب است. و چون فراموشی گناهان و مهمل گذاردن آنها که آنها را به خاطر نگذراند، و اگر گاهی به خاطر او چیزی از گناهانش بگذرد، وقعی به آن ننهد و سعی در ادراک آن نکند، بلکه همچنان گمان کند که البته خدا آن را خواهد آمرزید. وقتی یاد گناهش میفته چجوریه؟ حالا اینا رو تفصیلا خواهیم رسید. من فلان کنم هزار بار بدتر که ایشون انجام داده که به ما میان. وقتی میخواید خودتون رو با دیگران مقایسه بکنید سه حالته. یک، کسی سنش از من کمتره، من چی میگم؟ یک پنجم یک دهم منم عبادت نکرد، یکی هیچ. یه یعنی نفر سنش از من بیشتره، خدا میدونه این توی این سن چقدر گناه کرده که من نکردم. میرسم به همسن، بعید کمالات منو داشته باشه. روایت دقیقا برعکس این میگه، میگه به کوچکتر که میرسی بگو سنش از تو کمتره، گناهاش کمتره. به بزرگتر میرسی بگو سنش بیشتره، ثواب و طاعتش بیشتره. به همسنت که میرسی بگو خیلی از رذایلی که من دارم در او نیست. بعد اینجا میگه اعتماد به نفس چی میشه؟ اعتماد به نفس که مغرور بودن نی، که اعتماد به نفس به این معنی است که خدایا نعمتایی که من دادی رو ممنونم، میشناسم، با توکل به تو پیش میرم. این معنای اعتماد به نفسه، نه اینکه اعتماد به نفس معنی مغرور بودن که هر کی میرسه این که چی اونم که چی، اصلا با بی احترامی و تحقیر نسبت به بندگان خدا برخورد کنه. یاد گناهش که میفته یه خدا میگذره چیزی نبود، حالا به یاد عبادتش. و عبادتی اگر از او سر زند آن را عظیم شمرد و به آن خوشحال شود و منت بر خدا گذارد و توفیقهای خدا را فراموش کند. حالا یادم میفته که مثلا مشهد بودیم، زیارت اون دو رکعت نمازی که آخرش همون اشکه بود و اینا، آره تارون مهرم اومد قشنگ یادمه چه اومد سرمو بلند کردم مهر خیسه، حواسم بود هیچ کس هم مهر رو نبینه فقط خودم و خدا. حالا داری میگی که الان یعنی انقدر براش بزرگه که یک وقتی در حرم یک نمازی خونده اومده مثلا عشق اومده به مهر رسیده، خیلی عجیب بود. تون حالا ذکرش هم اگه یادم بیاد گفتم اللهم بقا ذل حجه، اصلا خوب بزارم قسم بدم، خیلی دعای عمیقی بود. خب با جزئیات یاد اون گناهی که کردی چی؟ خبطی از همه سر میزنه اینا، نه جزئیات چون میخوام بدونم جزئیاتی نداره، یه خبط موردی بوده اینا، ولی عبادتش یه جوری بس میکنه قشنگ استرومشه شما چشتواندی میتونی کاملا فیلمو ببینی، انجا اومده بعد اینجوری تکون خورده اومده از اینجا رفته رو مر، یعنی قلطاندنش هم میتونی. و در این وقت از خب وقتی این شکلی بود یعنی گناهاش اینطوری به فراموشی سپرد، بگو خدا اینا که آمرزیده عباداتشو اینقدر بزرگ شمرد، نتیجهش میشه این. و در این وقت از آفات و معایب اعمال خود نیز غافل میشود، دیگه خیالش راحت، زیرا که آفات آنها را کسی میفهمد که متوجه آنها باشد و کسی متوجه میشود که خائف و ترسان باشد و معجب کجا ترسان است. مثلا عجب اجازه خوف نمیده اصلا به آدمی زاد، یعنی نمیذاره شما بترسی، تا میایی بترسی میگی من اگه من قرار بترسم که همه بقیه باید سکته کنه، خب تو مگه از خفای بقیه خبر داری که اینجوری میگی؟ نمیترس اصلا، بلکه مغرور است و از مکر خدا ایمن است و چنان پندارد که منزلتی در نزد خدا دارد و بر او حقی دارد و بسا باشد که در مقام خودستایی براید و اگر عجب به عقل و فکر و علم خود داشته باشد از سوال کردن باز میماند. که حالا اینا رو مفصل خواهیم رسید که من اصلا سوال نمی کنم. چرا؟ چون کسی اصلا در این حد نمیدونم کی هست که بتونه به سوالاتمون جواب بده. سوال نمیپرسم. یه وقت سوال نمیپرسم، میرم تحقیق میکنم، اون عیبی نداره ها. مثلا سوال نمیپرسه، جاش میره مطالعه میکنه که عمیق تر بفهمه. اما نه، یه موضوعی اصلا مطالعه نیست، من اول ازشون بپرسم. چرا نمیپرسی؟ چون سوال یعنی من نمیدونم، ایشون میدونه و این با عجب من جور در نه الان متوجه میشم بلد نیستم اون. نه یه بپرسم جواب خیلی خوب و دقیقی بده، اون وقت چی؟ یا اصلا سوال من طوری باشه که نه تنها بقیه هم جوابشو بدونن، بلش مثلا نمیخواد. و در مشورت و تعلم کوتاهی می کند و گاه باشد که تدبیر خطایی نموده و به آن اصرار می کند و پند کسی را نمی شنود و به این جهت گاه هست ضرر کلی به او می رسد تا به فضیحت و رسوایی می انجامد. سر عجب یه تصمیم غلط می گیرم، خودم و بقیه رو بیچاره می کنم ولی کوتاه نمی کنم. پس ثواب آن است که هر کسی نفس خود را خاطی داند و آن را متهم شمارد و اعتماد و وثوق بر آن نکند و به علما و دانایان رجوع کند و از ایشان استعانت جوید. همه ما باید به نفس خودمون بدگمان باشیم و الا اگر نفس احساس بکنه ما به او خوشگمانیم و بهش اعتماد کردیم، یک کلاهی سر ما میذاره، بعد میشه خدا اینو کرده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یعنی سالهای متمادی انسان میره 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 بعد میفهمه کلن اشتباه رفته، از اون ابتدا غلط بوده. خب این چرا اتفاق میفته؟ به واسطه این که خود محور پنداری و خود حق پنداری داره، احساس نمیکنه باید کمک بگیره، در حالی که قرآن تصریح میکنه فسألو فل امره اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، و عنایت کنید، نمیگه فسألو اهل العلم ها، میگه فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خب فرق اهل علم با اهل ذکر چیه؟ اون یه بحثیست که حالا اگه کسی علاقه من بود صحبتش میکنم، روی سایت بارگذاری شده که ما باید از اهل ذکر سوال کنیم نه از اهل علم. خب این از تفاوت عجب با کبر و بقیه مشابهاتش و یه توضیحی در موردش. اما درجات عجب چی هست؟ حضرت امام رحمت الله علیه 3 تا درجه برای عجب میگن و بعد 4 مرتبه برای عجب، که این رو باید بگیم و کم کم وارد این که عجب اهل فساد و کید شیطان بشیم، بعد وارد این بشیم که حالا متعلق عجب چیه، یعنی آدم ها معمولا به چی عجب پیدا میکنن، که اون مصادیقش فکر میکنم 7 مورد. امام رحمت الله علیه در مورد درجات میگن و بدان که از برای عجب چنانچه در حدیث شریف اشاره فرموده درجاتیست. حدیث مجمل گفت، امام یه ذره تفصیلش میدن. درجه اول، عجب به ایمان و معارف حق است و در مقابل آن عجب به کفر و شرک و عقاید باطل است. اولین درجه عجب اینه که یک کسی به ایمان و معارف حق الهی عجب پیدا میکنه. مثلا ممکنه یک کسی به توحید عجب پیدا کنه؟
بله.
اون صحبت معروف امام رو احتمالا دیدید دیگه. امام میفهمن اگر علم همراه تزکیه نباشه، خود اون علم چیه؟ حجابه. ولو علم توحید باشه، که اونجا امام با چه حرارت میفهمن العلم هو الحجاب الاکبر، خود علم حجابه ولو علم توحید باشه. یعنی بعضا مواجه میشیم یه کسی در مورد مباحث توحیدی صحبت میکنه، عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، توحید ذاتی، صفاتی، آدم احساس میکنه اینا خیلی، بعد خود اون فرد یه مرتبه کاشف عمل میاد که مثلا چه گرفتاری هایی داره. خود علم، علم توحید و معارف حقه الهی، یا نه نفس ایمان، مثلا حالا کسی مؤمنه، دیگری مثلا ایمان همین مقدار. اما نقطه مقابل، واقعا به کفر و شرک هم ممکنه کسی اوج پیدا بکنه؟ بله. حالا در ادامه خواهیم رسید به داستان ابن مسعود و ابو جهل در جنگ بدر، که کسی ممکنه به کفر و شرکش اوج داشته باشه. آره، اما نمونش چیه؟ آخر جنگ احد، موقعی که متاسفانه به حرف پیامبر عزیزمون گوش نکردن، اون تنگه رو ول کردن، خالد بن ولید دور زد و اینا از پشت حمله کردن و 70 نفر از یاران خالص پیامبر مثل جناب حمزه سید و شاه سلام الله به شهادت رسیدن. مسلمون ها رفتن به سن، حالا یه دیگه فرار کرده بودن، هیچ، اینا که مونده بودن از دامنه رفتن بالا که بالا باشن، که از خطر در امان باشن. مشکی که پایین بودن شروع کردن شعار دادن. چه شعاری میدادن؟ اغل و هبل، بوت و هبل رو نام میبودن، بودن اغل، این بلند مرتبه است. پیامبر سریع فرمودن شعار بدید، الله اعلا و اجل، خداوند علوش و جلالتش و برتریش از هبل بیشتر. شروع کردن مسلمان ها شعار دادن. معمولا هم این رو کمتر میگن. میدونید که از جنگ احد که برگشتن، یه عده از مشرکین گفتن که بریم کار تموم کنیم، اومدن که سوره مکه احزاب یه اشاره میکنه. پیامبر فهمیدن اونایی که در جنگ احد زخمی شدن بیان، کسی هم نداره بیاد، فقط اون که زخمیه. اومدن بیرون مدینه، یه درگیری مختصری ایجاد شد، مشرکین دیدن نه با اینا میخوان انتقام احد هم همینجا بگیرن، رفتن. یعنی پیامبر تو همون شرایط مراقب این بودن که روحیه مؤمنین و مسلمین خراب، همون شعار بدین، بگین الله اعلا و اجل، خداوند برتره بر این سنگ ها و چوبایی که شما ساختین. این درجه اول. پس اولین درجه عجب به ایمان و معارف الهی ولو توحید. دو، درجه دوم عجب به ملکات فاضله و صفات حمیده است و در مقابل آن عجب به سیئات اخلاق و قبایح ملکات است. دومین درجه عجب به ملکات فاضله و صفات حمیده. به چی؟ یک کسی به حسن خلق عجب داره، شکلی مثلا واقعا من وقتی فکر میکنم به جهت اخلاقی ماشاءالله، صبوری، کسم قیز، هل، حسن برخورد، مزاح، الحمدلله. حسن خلقش باید زوج بشه. یعنی اینقدر بعضی وقتا پیش میخوره آدم احساس میکنه آقا الان ما چی واقعا اینقدر پیش در پیش میشه. خوش اخلاق ها آدم اینی لذت میبره با مصاحبت میکنه، ولی عجبش به همین خوش اخلاقش، با خوش اخلاقی بدبخت میشه. یه عده در نقطه مقابلن، آدم خیلی بد اخلاق و تندیه به این عجب داره. آیا اخلاق مثلا غیر قابل تحمل شما کجاش عجب داره؟ میگه باهته. یعنی بعضیا فکر میکنن تندی و اینکه دیگران از اونا بترسن این برای اونا ابهت میاره. ما روایت داریم المسلمو من سلم المسلمون من لسانهی و یده، مسلمون کسی که بقیه مسلمونا از زبان او و دست او در امان باشن. یکی از بدترین حالات مؤمن و نزدیکترین حالات او به کفر اینه که بقیه مؤمنین از او بترسن. اونا که فکر میکنن بد اخلاقی و تند، یه ذره مسئله بی پایه و اساسی هم ما داریم. مثلا میگن که شما الان ازدواج کردی، رفتیم جای خواستگاری و عقد و مثلا هفته اول عقدمونه، گربه رو دم هجله میکشی ها، همین اول باید بفهمن که. از اون ور به دخترم بگیم رو ندی ها، گربه رو دم هجله بکش. دو نفر قاتل برای کشتن یک گربه اقدام میکنن، گربه بدبخت نگاه میکنه کدوم اینو قرار منو بکشین. اینا از کجا اومده ها؟ یک بار ما با هم بد اخلاقی بکنیم دیگه آدم قبل نیستیم ها. هر چقدر هم شما آدم خوبی باشی، هر چقدر هم آدم خوبی باشی، حافظه که داری که پاک نشده حافظت، یادته که من وقتی به شما با تندی یه چیزی گفتم بعد یاد میدیم. انقدر بعضی وقتا آدم تعجب میکنه چی هی برای همدیگه قش و ضعف میکنن و پرن. آقا از اینکه دو نفر همدیگر رو دوست دارن ما ناراحت میشیم واقعا؟ خصوصا مثلا والدین طرفین چقدر آدم میتونه افکارش منحط باشه واقعا. برای اینکه رو ندیم خیلی گربه رو دم هجله بکشیم، این شریک زندگیت، این محرم جسم و روحته، یه جور حرف زدن در موردشه. بعد این به شوخی همون هم سرعت میکنه دیگه. مثلا آقا تلفنش زنگ میخوره، کیه؟ وزیر جنگه. وزیر دفاع داریم تو جمهوری اسلامی؟ آقای هم آقای خاتمی هم وزیر جنگ نداریم. نه با زنمه. یعنی شوخی آقایون، مسخره کردن خانوما. خانوما برم الان اجدا میاد، مردم که میگه گشنشن خدا رو بنده نیست، من چیزی بریزم تو اون چای ویل. چای ویل کجاست؟ مده همسرش نمیفهمه. یعنی واقعا اینجوری میگیم؟ یعنی من الان از همسرم اینجوری میگم؟ یه روز با یه دوستی هستم همسرم، یعنی تصورش چیه الان مثلا چه والده فولاد زرهی رو میخواد زیارت بکنه؟ از اون طرف خانم این حرفا رو در مورد همسرت میزنی؟ یه موقع مثلا دوستات هستن همسرت میاد، اینا الان توقع دارن یه نفر میاد از دهنش آتیش بیاد بیرون. یه آدم محترم و وقاری اومده، یه بچه خوبی بود، نه قیافش رو نبینی اجدائیه آتیش میده. چرا آخه؟ مثلا یه ضرب المثلای بی جهت و بعد این همجور آثارش میاد. میگم آقا ما عجب داریم به چی؟ به این ابهتمون. آقا یک آدمیه اصلا نمیشه بهش نزدیک شد، یعنی چیز خوبیه؟ مثل برخی استاد دانشگاه خیلی باسواده، کسی بیشتر از 11 از این تالا نگرفته. این مثلا بسیار انسان بی‌عرضه‌ایه که نتونسته دانشجو رو برای 20 گرفتن تربیت کنه. از این ور نگاه کن، خیلی آدم بی‌عرضه‌ای به نظرم، اگه نگم عقده ایه. یعنی چی که 11 بالاتر نمیدی؟ خوب نوشته 20 میدم، معمولی 16 میدم، ضعیف نوشته 11، فاجعه است 2 بود. هر نمره‌ای که بگیرم کسی از من تا حالا 20 نگرفته. یعنی شما تا حالا نتونستی یادم رو آموزش بدی 20 بگیره؟ چقدر ناتوانی شما. گاهی اوقات اینا رو میکنیم، یعنی از یه صفت نامناسب یه بچه مناسب درست میکنم، بعد به این اوج پیدا میکنم. واقعا خیلی در نوع خودش فوق‌العاده است. درجه سوم اوج به اعمال صالحه و افعال حسن است و در ازای آن اوج به اعمال قبیحه و افعال ناهنجار است. این وریش رو بگم، خوبش اینه که خمس میدم من اعمال صالح و افعال حسنه. یعنی همین که مثلا بیرم سایت مرجع مبلغ رو میزنم، مثلا چقدر خمس شما شد؟ 7,500,000 تومان ما خمس دادیم، واقعا خوب شد آقا ما رو داره. 7,500,000 داره. دوسته عزیز، طرف خمس میده یه رو باید سفراش رو هی ستا ستا بزنی، بعد ریال و تومنش کنی، بعد میفهمی دلاری از خارج از کشور یکی از مقلدای آقا داده 7,500,000 دادی، خمسش رو داده، خیلی حسه. حالا اون آثار دیگه‌اش که شبا قبل گفتم دیگه، خمس رو دادم نگاه میکنم، خمسته هم که نمیبینم، باز ما هستیم لاغر، دست آقا خالی نمونه. میدونی چی داره خودش. بعضی وقتا به افعال خوبه، خمسی داده، انفاقی کرده، کمکی کرده، خدمتی کرده. بعضی وقتا نقطه مقابلشه، یعنی کار ناهنجاری میکنه، بهش هم اجر داره. چجوری تفسیر میکنه؟ ما آقا توی این گرگ بازار میدونیم چجوری رفتار کنیم. منظور از گرگ بازار چیه؟ همین جمهوری اسلامی. جنس ها رو گذاشتن برای بعد عید، خبر رو در راهی که ترکیده بازار رو اینا، عرض اومد پایین، ما میگیم 60 تومن خریدیم. میدونیم بعضی حرفا رو آدم میخواد بزنه، واقعا نمیدونه بزنه نزنه. آخه من یه سری دیدم و خیلی قصه میخورم وقتی اونا رو دیگه کم میبینم، نمیگم نمیبینم. بچگی ما اینه، بچه تر از الان بودیم، یه آقا کار میکرد، همسرش، پدر مادر خودش، پدر مادر همسرش 6 تا 7 تا 8 تا بچه میخوردن و تموم نمیشد، تموم نمیشد، حلال خور بودن. ما پدرمون یه مغازه مثلا حالا قناس هم هست، یعنی خشنگ نیستی بگم 2/3 مثلا 2.5/3 یعنی چون قناس، ما 7 تا خواهر برادر بودیم، پدر و مادر، مثلا مادر بزرگم یه دوره پدر بزرگم با ما زندگی میکردن، یه مغازه، اونم پایین پایین مشهد، یه 2 متر برتر یه کره زمین تمام میشه. حالا خب خیلی محاسبه خمس و حساب و کتاب و حلال، هیچ وقت هیچی کم نبود. اونم زمان جنگ، زن و شوهر کار میکنن 20 ماه 8 گرم 9. چرا؟ هیچ بچه هم نداره. یعنی واقعا نمیشه یک بار به اینا فکر کرد که چرا اینجوری شده؟ یعنی اونا چی کار میکردن که اینجوری ری میکرده، خدا برکت میداد و حقوق مالی سر جای خودش. این که خمس و یه وقتایی یه جوری حساب میکردن، اصلا ما تعجب میکردیم، مثلا جنس های مغازه رو دونهی میشمردن بعد حساب میکردن، یعنی ما یک هفته میشمردیم که خمس حساب بشه، یک هفته همین اجناس. غیر از اونا چی بود؟ یعنی چه اتفاقی میافتاد که خدا اینقدر برکت میداد؟ و الان یه حرفایی میزنن میگن آقا بی برکت شده. من همیشه دو تا خاطره رو از این دوران سعی میکنم تکرار کنم، الانم تکرار میکنم. یک، میرفتیم جنس بخریم، آقا اومدم 1 کیلو نخود بخرم. حالا من پسر بزرگ بودیم، آنه با من بود، اولی کاری که مغازدار میکرد این ترازو شاهینی ها بود، این ترازو الان نبود دیگه، این چیز میکرد میگرفت اینجوری، بعد میدید که یه طرفش بالاست، چه کار میکرد؟ اول کاری میکرد که طرفی که میخواد جنس رو بذاره بره بالا. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه 5 تا دونه نخود میندازی، تازه شاهین چی بشه؟ برابر. 5 تا دونه نخود اول میخواد، یعنی وقتی اینجوری میگرفت، این طرفی که وزنه میخواست بذاره پایین تر بود، جنس رو میشمرد، مثلا میریخ نخود رو، بعد میذاش اینو میگرفت، شاهین که مساوی میشد چند تا مینداخ، یعنی قشنگ این که میره پایین، بعد مغازه میگه پسر جان بردار. بعد رسمن پنیر میخریم روش نوشته 900 گرم میکشیم 750 گرمه. بعد نادان کیه؟ اونی که این کارو میکنه و فکر میکنه خیلی سرنگه. این موجود اگه دیدین براش های های گریه بکنی، چون احمق تر از این موجودی خلق نشده. چرا؟ عبارت قرآن و روایات ما اینه، وقتی کسی مکر میکنه، عالم عالم کنش و واکنشه، من یه دونه میزنم، یه دونه میزنه، یر به یر میشه، تمام. اینجا مکر میکنی با کی؟ الناس و عیال الله، مردم، خانواده خدا. تو با خانواده خدا مکر میکنی، خیلی خوب، و اون نمیفهمه و واکنش نشون نمیده و در عالم کنش بدون واکنش نداری، در نتیجه باید یک واکنشی نشان داده بشود، آن واکنش را موجودی نشان میدهد به نام خداوند متعال، و او دستی دارد که هنگامی که میزند نه صدا دارد نه بلند شدنی بعد از آن در کار است. حالا میفهمین چرا اینقدر پیچ میخوره زندگی امثال بنده؟ به خاطر این کارا. من یه دعایی دارم، میگم خدایا ما را زرنگ قرار مده، ما را زرنگ قرار مده. اگه زرنگی اینه، ما جز همون موجوداتی باشیم که میگن اینا حالیشون نیست، ساده هن، جوون هن، نمیفهمن دنیا دی. آقا ما الهی هیچ وقت دنیا دیده و زرنگ نشیم، همین ساده باشیم به نظر شماها. دو، نگاه مردم به هم چی بود؟ نفت می آوردن. اما حالا مشهد بازشون نزدیک بود به برخی از منابع گازی، زودتر از شهر دیگه گاز رسید به خونه ها. اما اون موقعی که ما از سال 60-61 تازه دانش آموز شدیم، اون موقع گاز نیومده بود، نفت می آوردن. روی این جسارتا گاری اسبیا 220 لیتر می ذاشتن، می اومدن، همشون هم یه جور صدا می کردن، آی نفتیه. مردم می رفتن نفت بگیرن، یعنی داد می زد. بعد اول کسی نمی اومد. من تصویر رو دارم میگم، دقیقاً از پنجره چشم داره رد میشه. از پشت پنجره نگاه میکردم. مردم وای میستادن. این آقا می اومد بگیره. بچه‌اش مثلا هفته قبل به دنیا اومده. اون میگرفت. بعد دیدی اونی میاد که بچه‌اش مثلا 6 ماهشه. بعد اونی میاد که بچه‌اش 1 سال و نیم است. خب میریختن اینا تو همین جزا، تموم میشد. خانواده‌ای که بچه بزرگ داشتن نمیگرفتن. بود اول اینو بگیرن، برن که خونه‌شون گرم شه، حالا این دوباره فردا نفت میاره. اینا آموزش داده شده بود. اینا سازمان بازرسی کل کشور نظارت میکرد. نه. مردم خدا رو حاضر و ناظر میدیدن. از خدا میترسیدن. این که میگه تو این گرگ بازار ما زرنگی. چیکار می‌کنی؟ دستبندی کیم؟ تیتاب رو نگاه کنیم. واقعا به نظرم تیتاب یکی از نماد، یعنی اگه تو جمهوری اسلامی همین تیتاب رو نگاه بکنیم، دلیل بسیاری از مشکلات امروز ما با تیتاب مشخص. تیتاب سال 60، تیتاب سال 1400، همین. یعنی قبلا بسته و تیتاب تناسب داشتن، الان بسته و تیتاب تناسب ندارن. همین. و به میگوییم زرنگ هم هستیم، سر این که کلا باشتیم اونم پیچوندیم. فلان یک کسی علاقه من بود سوق المسلمین رو توی نرم افزارهای حدیث جستجو کنه. بازار مسلمین انقدر بازار مسلمین حرمت داره و احترام داره و مقدسه که برای به هم زدنش کلی خداوند تهدید کرده که بازار مسلمان رو به هم بریزی. جمشی چی وارد کردی؟ سیب زمینی. باش فعلا نده تو بازار. ما میریم تو بازار سیب زمینی میخریم، تقاضا زیاد میشه، عرضه کم، قیمت میره بالا، قیمت میاد بالا، با قیمت بالا بریز تو بازار. اینی که داره اینو به تو میگه زبانش زبان ابلیسه. نکنیم کارو. میگه من زرنگم. اینجوری میکنه. ما تو گرونی خریدیم، گرون میفروشیم. خب الان که دیگه مثلا 3 سال از اون دلار 60 تومن میزد، من بعضی 5 سال خرید کردم. تو این مغازه اینقدر جا نمیشه، انبار داریم. باش با رشوه، با ربا و تلقی زرنگی داره. این همون جاییه که اوج پیدا میکنه با افعال ناهنجار. یعنی من خیلی به خودم قرم داشتی؟ ما با هم شروع کردیم. 2 سال ما کار کردیم، 2 سال این کار کردیم. دو چرخه نتونسته بگیره. من الان فقط 5 میلیارد ماشینمه. عیبی نداره ها. خلاقی خوبی، مرحبا به. تولید ثروت به شدت توصیه شده. ولی من چجوری به دست آوردم؟ بازار رو به هم می‌ریزم. یه وقتی یه بانکی یه سالی هیچ توضیح نمیدم. شروع کرد شمال تهران خونه خریدن. با خرید خونه توسط یک بانک بازار مسکن در ایران ترکید. من اینو فکر می‌کنم اینا نزد خدا من یه چک سفیدی دارن. اینقدر مطمئنن از قیامت این گناه‌ها رو می‌کنن. یعنی گناهش اینه که خونه رو ترکون. هزاران و میلیون‌ها آدم دچار گرفتاری شدن، نتونستن ازدواج بکنن، مجبور شدن برن تو خونه‌های نامناسب، یه عده پولشون هدر. هزاران و میلیون‌ها آدم رو بیچاره کردی. از خدا نمیترسی؟ نه فهمیدم معجب اصلا ترس نداره که زرنگیم، ما تیزیم، بازار رو سریع چیز کردیم، پولو زدیم بالا. و غیر از اینها درجات دیگری است که مهمه به مقام نیست. ما انشاءالله اشاره میکنیم به این درجات و آنچه منشأ آن است و آنچه علاج برای آن تواند بود در ضمن فصولی و بهی نستعین. خب اینا درجات اوج بود از منظر حضرت امام رحمت الله علیه، یک اوج به ایمان، نقطه مقابل شرک، دو اوج به اخلاقهای خوب، اخلاق نامناسب، سه اوج به افعال خوب و افعال بد. اما مراتب اوج چی هست که چهار تا صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فصل در مراتب اوج. بدان که از برای اوج در هر یک از این درجات سابق و ذکر مراتبی است که بعضی از آن مراتب واضح و روشن است که انسان به اندک تنبه و التفات پی به آن میبرد. خیلی از این اوجبایی که تو این دو شب گفتیم و در ادامه اگر زنده بودیم عرض خواهم کرد، اینا خب خیلی معلومه، یعنی واضح من متوجهم که وجود دارن، بی نیاز به پیچیدگی نداره خیلی از مراتب. اما و بعضی دیگر به غایت دقیق و باریک است، واقعا چیزایی رو میگن که انسان میخونه حقیقتاً میلرزه بر خودش که اینجا با این پیچ عجبه، اینجا پشت این تنگه عجبه، اینجا یعنی اینقدر پیچیده آدم بیزار دیگه که انسان تا تفتیش کامل نکند و مداقه صحیحه به عمل نیاورد ادراک آن نمیتواند کند. و نیز بعضی از مراتب شدیدتر و سختتر و مهلکتر از بعضی مراتب دیگر است. خب مرتبه اولا، اولین مرتبه اوج از منظر حضرت امام رحمت الله علیه که از همه بالاتر و هلاکش بیشتر است، حالی است که در انسان به واسطه شدت اوج پیدا شود که در قلب خود بر ولی نعمت خود و مالک الملوک به ایمان یا خصال دیگرش منت گذارد، گمان کند که به واسطه ایمان او در مملکت حق وسعتی یا در دین خدا به واسطه ایمان او در مملکت حق وسعتی یا در دین خدا رونقی پیدا شد. بدترین حالت عجب اینه که انسان به واسطه حالا یا ایمانش یا اخلاقش یا افعالش نسبت به ولی نعمت خودش که خداونده و بعد اولیاء الهی منت بذاره. عرض کردم شب اول این خیلی عبارت خطرناکیه که خدا بهتر از ما گیرش نمیاد یا نیومده. تو خدای بهتر از ما کیو داری؟ خیلی این جمله خطرناکه. قرآن میگه و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. کلاس بذارید براتون میگم یه قوم میارم، هم من اونا رو دوست دارم هم اونا منو. ما فکر کردیم الان خدا کارش گیر ماست. مثلا که انسان گمان کنه به واسطه ایمان او در مملکت حق وسعتی یا در دین خدا رونقی باشه. عرض کردم شبای قبل که مثلا ما ایمان آوردیم، اصلا جبهه ایمان تقویت شد الحمدلله با نماز ما. چند شب پیش بوده این نماز خونده، از فرداش این بارش ها شروع شد. خب اونجا بقیه مردم نماز مغرب باشه هم بخوندن خیلی تو مساجد. نه من یک حالی اصلا بود، یعنی تو قنوت وقت گفتم اللهم صل علی، خب چه دعایی کردی؟ چی؟ من وجل فرجام گفتم چون قنوت زود میخونم من. ولی تو وجل فرجام یه احساس حالت رطوبت ذهنی و رطوبت ذهنی دیگه چیه؟ ولی فکر کنم همون بارون اونجا آقا بارون همه به خاطر همون رطوبت ذهنی شما بود. تو خوبی بلکه بخواه بچسبونه همه برکات رو به وجود بداد نخور خودش، یا به واسطه ترویج او از شریعت یا ارشاد و هدایت او یا امر به معروف و نهی از منکر او یا اجرای حدود یا محراب و منبرش به دین خدا رونقی به سزا داده. بله واقعا الحمدلله این منبرها و اینا خدا رحمت کنه شهید مطهری عزیز رو در این شبها درجات عالی او رو متعالی کنه. آقا می فرمودن یه وقتی ایام اردیبهشت ما بودم، ایام روز معلم. خب می دونید که قبل از شهادت شهید مطهری بحث روز معلم مطرح بوده ها، یعنی این نبوده که فقط با شهادت ایشون روز معلم تعیین بشه. آقا میگه شهید مطهری رو دیدم، حالا خاطرم دفترشون بود منزلشون بود نمیدونم کجا بود. شهید مطهری با آقا میگن که این دانشجوهای تابلوی برای من آوردن، یه تابلوی هدیه آوردن که روش این آیه نوشته شده که الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و كفى بالله حسيبا. و مثلا گفتن تقدیم به استادی که مبلغ مثلا دین خداست و فلان. بعد آقا میفرمودن که شریمتر باید تواضعی گفتن که من اصلا لایق این بحثان نیستم و این بچه ها به من حسن زن دارم و این تو خیلی با اون تواضع خواستنی شریمتری مثلا خیلی چیز کرد، خیلی کرنش کرد و حضور کرد. مثلا آقا میفرمودن من گفتم نه واقعا مصداق شمایی، یعنی واقعا اگه شهید مطهری رو ما مبلغ و مروج و دین شده کی بدونی در اون زمان با اون امکانات. بعضی وقتا میگه آره شما چون خودت شهیدتری میگی یه تعصبی داری، خدا میدونه اینطور نیست، خدا میدونه اینطور. یعنی من نگاه میکنم در اون زمان با اون امکانات او یه چیزایی گفته، ما بعد از اون یعنی همین الانم هم با این امکانات بعضی برخی از نکات رو به خوبی اون نمیگن. حالا ما سر سفره اویم ولی دلیل نداره چون سر سفره اویم نگیم مثلا اخو من میگم خوبی شو و این حالا مثلا تعصب داشته شو از سعید داره چی به بنده آید خواهد شد که بخوام تعریف بکنم. این که او میگه من بهم گفتن الذین یبلغون رسالات الله من مصداقش نیستم. بعد حالا من یک سخنرانی کردم عجیب بود و احساس میکنم انقلابی در جمع ایجاد شد و فوج فوج اینا به دین خدا. اون سوره یه چیزی ازاجا نزد برای تنازع فی دین الله افواجا ما زمان پیغمبر بودا، نه من احساس کردم همون حالت به منم دست داد. یعنی بعد از منبر من فوج فوج مردم به سمت دین و عبادت. این معلوم اصلا گرفتاره بنده خدا، گرفتاری ذهنی داره. فکر میکنه که اتفاقی افتاده. عنایت کنید اگه آدم یه وقتی کار خوبی کرد، هی تأکید میکنم که دچار افراد نشیم، یه کار خوبی میکنیم خوشحال میشیم، اگه تندی چسبوندیمش به خدا، خدایا الحمدلله توفیق تو بود، همش نعمت تو بود، میتونی از من بگیری ولی من خواهش میکنم اینو زیادش کن، بیشتر کن، اینو به یه دعایی بچسبونم. ولا تجعل دنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، خدای دنیا رو ما به ازای علم ما قرار نده. اگه اینو گفتم عیبی نداره، خوبه که آدم خوشحال بشه. من اما این که سخنرانی تموم شد، شب هم میلیون ها نفر رو به دین خدا وارد کردیم. خب اگه اینجور که شما داری میگی تا الان بیش از جمعیت ایران باید وارد دین خدا شده باشن، چون 80 تا سخنرانی بیشتر داشتی. تصوره یا به واسطه آمدن در جماعت مسلمی یا به پا کردن تعزیه حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رونقی در دیانت حاصل شد که به سبب آن بر خدا و بر سید مظلومان و بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منت دارد. یعنی با پیغمبر و فلان اینا من ندارم، می حرم امروز علیه السلام امام رضا زائر خاص داری امروزا، خیلی ما برای شما تعلق داشت. هرچند اظهار این معنی نکند، عنایت کنید رو نمی کنه، نمیگه اینو ولی تو دلش همینه. در هرچند اظهار این معنا نکند در دلش منت میگذارد و از همین باب است منتگذاری بر بندگان خدا در امور دینیه، مثل آن که در دادن صدقات واجبه و مستحبه و در دستگیری از ضعفا و فقرا بر آنها منتگذاری کند. گاهی این منتگذاری مخفی است حتی بر خود انسان. شرح منت نداشتن مردم بر خدا و منت داشتن ذات مقدس حق تعالی بر آنها در حدیث دوم گذشت. یه انفاقی میکنه، یه کمکی میکنه، به زبون نمیاره ولی تو دلش چیه؟ تو دلش اینه که خوب شد ما هستیم، خدا بینا لطف کرده که ما هستیم. نمیگه به زبون ها، همین از دلش میگذره. خب دل که دست خدا آدم میشه، مثل نیت دیگه یا فکر گناه، میاد میره، عیبی نداره. ورودش دست خودت نیست، اخراجش که دست خودته. میاد چشاتو ببند، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوه، انقدر بگو تا این پرچی بیرون. خب میره. خدایی که به ما میگه استعاذه کنید، وقتی میبینه تو از ته دل اصلا بغض گلوتو گرفته، ناراحتی که چرا فکر میکنی منبع رزق او، وقتی خدا اینو میبینه قطعا کمک میکنه از دل بره بیرون. هی بگو لا حول ولا قوه، من هیچی نیستم، لا حول. اینقدر یه فکر دیگه وقتی مشغول این شد از اون غافل میشه. ولو به زبون نیاد. یعنی گاهی اوقات در دل و همین کار خودشو میکنه. این مرتبه دوم رو هم بخونیم و برای امشب کفایت میکنه. اگه خسته نشدید صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجه فرجا.
میدونستم اینقدر خسته نشدید بیشتر میخوندید. دوم، مرتبه دیگر. آره اون از همه بدتر بود، اولی از همه بدتر و زشتره که انسان اونجور عجب داشته باشه. مرتبه دیگر آن است که به واسطه شدت عجبی که در قلب است غنج و دلال کند بر حق تعالی. غنج و دلال چی بود؟ توضیح امام رو بشنویم. و این غیر از منت گذاری است، اگرچه بعضی فرق نگذاشتن. برخی کتب که حالا به عنوان مکمل نگاه میکردم، اونا منت گذاشتن و با غنج و دلال یکی میدونن. اما دیشب عرض کردم خدمت عزیزان که دلال یه جور نازه و حس توقعه. حالا یکی از بزرگواران قبل جلسه سوالی رو پرسیدن، یه جایی در مورد خداوند میگیم مدلن علی که تو برخی ادعیه اومده، اون یه چیز دیگه است. باز این که انسان خودشو به نوعی برای خدا شیرین کنه. خب خدایا ما اومدیم، خاکساریم، ما دم این در بودیم، فلان اینا، این عبادات رو آوردیم، اینا توفیق، این عیبی نداره ها، داریم تو دو، ولی این ادلال یه چیز دیگه است. یعنی اصلا حالت خود شیرین کردن برای خدا، ولی تو همه دعا ما خودمون رو برای خدا شیرین میکنی. اتسلط النار علی وجوهن خرت لعظمتی که ساجد، دلت میاد این صورت که ما به خاطر تو بر خاک گذاشتیم آتیشو به این، این عیبی نداره ها، ولی به این معنا ناز کردن که فلان یا حالتی و فلان خدایا فلان چیز، یه توقعی توشه. صاحب این مقام، حالا امام اینجور میفرماید، صاحب این مقام خود را محبوب حق تعالی میپندارد و خود را در سلک مقربین و سابقین میشمارد و اگر اسمی از اولیاء حق برده شود یا از محبوبین و محبین یا سالک مجذوب سخنی پیش آید در قلب خود را از آنها میداند. این چقدر ظریفه. مثلا میگن آره عده‌ای هستن اینها با عباداتشون، با نماز شبشون، با اشکشون این مملکت رو از برکات خداوند برخوردار میکنن. این بار اینجوری میشه. نقل نشه. اصلا شما رو نگفتیم ما. آره. یعنی قشنگ وقتی میگن این احساس میکنه آقا های برجت. اصلا جلش هم اینه دیگه، با یه حسی هم گرفته، یعنی حالتی که خواهش من ادامه ندیم دیگه، هم زیاد میشن شما رو نگفتیم. ممکن است ریاءً شکست نفسی کرده و اظهار خلاف آن کند. واقعا عبارات رو میخونم دائما این از ذهنم میگذره که اعاذنا الله من شرور انفسنا، خیلی خطرناکه. ریاءً شکست نفسی کرده و اظهار خلاف آن کند یا برای اثبات آن مقام برای خود طوری نفی مقام از خود کند که ملازم اثبات باشد. ببینید آدمی ذات تو کجا. میگن مثلا الحمدلله با این عباداتی که انجام میدن، نماز شبایی که امثال شما میخونه، زود میگه نه مثلا ما نیستیم اینا، جز یه جوری میگه که منظورش اینه که عصب تکبد الحقیقه، زدی به خلاصه وسط هدف. همین واقعا درست گفتی شما. یعنی یه جوری میگه من نیستم که همه میفهمیم که من هستم. مثلا میگین که آره این نماز شبایی که خونده میشه، خواهش میکنم نقل نشه. خب نقل نشه یعنی هست که نقل نشه، یا تا بعد شهادت راضی نیستم. خب یعنی بوده دیگه. دوست شیطونی ما داریم، حتی همین چند وقت پیشم دیدمش، دوبار دیدمش، چی شد؟ مدت هم دیگر نیده بودیم. روحانی سید علی خدی شیطان، کل جنگ و اینا جبه بهش گفتم بابا تو را میفرستادن جلو، چهار تا شیطنت میکردی اصلا سپاه بس اصلا میپاشید با این کاری که تو میکنی. این توی عرفات میشستیم توی چادری، در چادرم بالا افتاده بود، اینا مثلا فرض کنید به اون لباس عرفات و مثلا چشاش رنگی و یه محاسن گفتم قشنگه. شسته بودم و مشغوله، خیلی هم اهل بکاه، خیلی گریه میکنه. یعنی واقعی یا نه که ولی خب شیطون هم هستی. میگفت ولی تو حال خودم بودن و یه حاج خانمی رد میشد و از این حاج خانمای خیلی پاک دلی که اومدن حج و فلان اینا، نگاه کرد گفت امام زمانی؟ گفتم که مادر تا بعد شهادتم نقل نشید. گفت چش. بعد بنده خدا فکر نکرد که خب با ظهور که مشخص میشه لازم تا شهادت ازت ثبت کنه. خیلی بهش میگم اینا را کی میخوای توبه کنی آخه. یه چیز دیگه هم میگفت عرض کنم، میگفت مشهد بودیم این فرشای داخل سن عنایت کرده باشین میندازن مثلا از یه ساعتی خلوت میشه اینا رو جمع میکنن. ما روی تو صحن انقلاب رو به اون پنجره فولاد روی فرشی تنها نشسته بودم و میام خیلی اهل اشکه ها، واقعا آدم اهل بیتی خیلی خوبیه. ما نشسته بودم رو به پنجره فولاد و عشق میریختم و همینجور صحبت میکردم و اینا، خادم آمده بودن فرشا اطراف جمع میدونم یا آقای روحانی سید خوشقیافه نشسته داره اینجور گریه میکنه، حالشو به هم نزنیم. اون فرشو جمع نکرده بودن، فرشا اطراف همه رو جمع کرده بودن، حواسم نبود. بعد اون وقت همینجور نشسته بودم و فلان بیگه کم کم آماده میشدم که تموم بکنم برم و اینا، یه بردم یک جوون اومده این بر دوزانو نشسته و داره به من نگاه میکنم. من جدارم رو من اینجا عشق میزنم، این دوزانو رو به من نشسته. حاسد یکم از اون حال چیز کردم، برگشتم گفتم، نگاهش کردم گفت آقا خودتونی. بعد شیطون برگشت گفته آرام باش. بعد نعلین زردم میپوشه. میگو برگشتم یک کسی رد شده، بعضی ارادت دارن به روحانیت، کفشا رو جفت کرده بودن، اومدن برن این نگاه که دید کفشا هم جفت شد، ملایه جفت کردن دیگه حضرتن و اینا. میگو ما این اومد بهت گفتم جوان آرام باش برو اینا، این دنبال ما راه افتاد، منتظر بود من غیبشم دیگه، هی هر کوچه ما دیگه میگم دویدم میشه قایم شدم که این دیگه ما رو نبینه و مثلا غیب شدم. میگم خجالت میگم فردقی ما چی جواب بدی؟ آره علاقه من بود و اینا. عرض کنم که بعضی وقتا آدم با یه حالتی از خودش دور مثلا نماشه بیدن، نه والا ما که دیگران بیشتر بفرمایید، آه بالاخره هستی الان یا نیستی، یه جوری میخواید با دست پس بزنی با پا پیش بکشی دیگه. خیلی عجیب و خطرناک، آدم شکست نفسی میکنه بلکه بیشتر مثلا جذب بکنه. یا برای اثبات آن مقام برای خود طوری نفی مقام از خود کند که ملازم اثبات است، و اگر خدای تعالی او را مبتلا کند به بلایی، خب حالا همین آدم متظاهر یه بلایی خدا بهش میده، این بلد دیگه چی کار بکنه؟ کوس البلاء للولا زند. البلاء للولا یعنی هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. میگم خب شما که اینقدر آدم سایی بودی و فلان اینا، یه گرفتاری پیش اومده دعا کن برطرف شه. نه هنالکت تلی المؤمنون و زلزله زلزله، ما از باب ایمان و اینا خداوند زیاد ما بندگان پیامبر رو ببینید چقدر مبتلا کرد، حضرت شعیب، حضرت خضر، حضرت یعقوب. مدعی های ارشاد از عرفا و متصوفه و اهل سلوک ریاضت به این خطر نزدیکترند از سایر مردم. اینه طبعا کسی که اهل عبادت و بندگی باشه این نوع دوم خیلی در مورد او محتمله و خیلی به او نزدیکه. خدا انشالله به حق این ایام و برکت این شبهای پر نور و برکت ما رو از شر عجب در امان بدارد انشالله. هده پیشگاه مطهر و ملکوتی مادر بزرگوار و نورانیمون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.
صلوات محمد علی محمد عجل فرج.